رادیو فرداست.
ساعت 19 فرین آسمی هستم و همچنان شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پیش از پرداختن به بخش دوم این مجله، خلاصه ای از مهمترین خبرها را از نیما تمدن می شنویم.
مجلس سنای آمریکا دقایقی پیش لایحه بودجه اضافه برای نیروهای آمریکایی مستقر در عراق را که در بخشی از آن جدول زمانی برای خروج نیروها تعیین شده تصویب کرد. بنا به بخش غیر الزام آور قطعنامه‌ای که سنا آن را تصویب کرد، خروج نیروهای آمریکایی از عراق باید تا تاریخ 31 مارس سال 2008 یعنی یک سال دیگر کامل شود. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا پیشاپیش تصویب این جدول زمانی برای خروج نیروها از عراق گفته بود که آن را نمیپذیرد و با استفاده از اختیاراتش آن را وتو خواهد کرد. جورج بوش امروز هم همزمان با رأی‌گیری در مجلس سنا گفت، همانطور که دیروز به شکلی واضح گفتم، طرحی که فرماندهان ما در عراق را محدود کند وتو خواهم کرد، طرحی که از نیروهایمان در عراق پشتیبانی مالی نکند. جواد البولانی وزیر کشور عراق امروز تایید کرد که حادثه کشتار ده‌ها تن از شهروندان تل عفر واقع در شمال غربی عراق ناشی از شلیک نیروهای پلیس بوده است. جواد البولانی وزیر کشور عراق که از شیعیان مستقل محسوب می‌شود به تلویزیون العراقیه گفت که نوری المالکی نخست وزیر عراق دستور رسیدگی و تحقیقاتی درباره این حادثه را صادر کرده است. روز چهارشنبه نیروهای پلیس با گشودن آتش به روی مردم تل عفر نزدیک به 70 مرد سنی را کشتند. گفته می شود که این اقدام پلیس در واکنش به انفجار دو بمب بوده که پیشتر 55 شیعه را قربانی کرده بود. در بغداد رایان کراکر سفیر جدید آمریکا در عراق امروز پنجشنبه رسما کار خود را آغاز کرد. آقای کراکر که سفیر سابق آمریکا در پاکستان بوده و به زبان فارسی نیز تسلط دارد، جانشین زلمای خلیلزاد شده است. سران عرب با صدور بیانیه‌ای به اجلاس خود در ریاض پایتخت عربستان سعودی پایان دادند. در بیانیه پایانی آنها برقراری صلحی عادلانه و فراگیر با اسرائیل به عنوان گزینه استراتژیک برای ملت‌های عرب بر پایه طرح صلح ارائه شده و بر اساس اصل زمین در برابر صلح بار دیگر مورد تایید قرار گرفت. به موجب این طرح که 5 سال پیش توسط عربستان سعودی ارائه شد، در ازای عقب نشینی کامل اسرائیل از اراضی اشغالی سال 1967، کشورهای عرب روابط خود را با اسرائیل عادی خواهند کرد. در این طرح همچنین تأسیس دولت مستقل فلسطینی در نظر گرفته شده و خواهان یافتن راه حلی منصفانه برای آوارگان فلسطینی شده است. بیانیه پایانی سران عرب همچنین درباره خطرات رشد درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه هشدار می‌دهد. این بیانیه ضمن تایید حق کشورها برای برخورداری از انرژی صلح‌آمیز درباره رشد مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه هشدار می‌دهد. شیمون پرز معاون نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه و در آستانه پایان یافتن نشست دو روزه سران عرب در ریاض گفته بود کشورش طرح صلحی را در اجلاس سران عرب مطرح شده نمیپذیرد و تنها راه پایان دادن به اختلافات مذاکره است. رهبران 14 کشور عضو جامعه توسعه جنوب آفریقا در نشست خود در شهر دارالسلام پایتخت تانزانیا به بررسی اوضاع زیمبابوه و مسائل دیگر این منطقه از قاره آفریقا می‌پردازند. رهبران تانزانیا، نامیبیا و آنگولا که مسئول رسیدگی به مسائل زیمبابوه هستند، در چارچوب این جامعه روز چهارشنبه در جلسه غیرعلنی با یکدیگر ملاقات کردند. رئیس جمهور تانزانیا چهارشنبه شب پس از ورود رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه به دارالسلام با او دیدار داشت. و دیگر اینکه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه راهی اردن، لبنان، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی خواهد شد. به گفته سخنگوی دولت آلمان، خانم مرکل روز شنبه با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن ملاقات می‌کند و سپس در تل آویو با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفتگو خواهد کرد.
با تشکر از نیما تمدن که خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. اما نگاهی داریم به آنچه در بخش دوم مجله امشب می شنویم. مخالفت برخی کشورهای اتحادیه اروپا با استقرار سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید 7 زندانی گوانتانامو که به روسیه بازگردانده شدند در این کشور زندانی و شکنجه شدند. سلسله برنامه بررسی مسائل قومی ایران این بار نگاهی به حوادث خوزستان در سال 1385. و گزارش ورزشی با ما بمانید. در حالی که جمهوری چک و لهستان در حال بررسی پیشنهاد آمریکا بر سر استقرار یک سیستم دفاع ضد موشکی در این دو کشور هستند، روسیه مخالفت شدید خود با این طرح را اعلام کرده و تهدید کرده این دو کشور در صورت پذیرش طرح آمریکا هدف موشک‌های روسی قرار خواهند گرفت. در همین حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز مخالفت خود با پیوستن جمهوری چک و لهستان به این طرح را اعلام کرده است. آمریکا میگوید این طرح به منظور مقابله با حمله احتمالی ایران است. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه گفت هر تصمیم احتمالی اتحادیه اروپا برای شرکت در سپر دفاع ضد موشکی ایالات متحده نباید به معنای تهدید اتحادیه اروپا باشد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خاویر سولانا یک روز پس از آن این سخنان را اظهار کرد که جمهوری چک مذاکرات با آمریکا را برای ساخت یک رادار برای محافظت از سیستم دفاع ضد موشکی علیه به گفته آمریکا تهدید احتمالی ایران یا کره شمالی آغاز کرد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه گفت مشارکت در سیستم سپر دفاع ضد موشکی آمریکا از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممکن است بر روابط این اتحادیه با کشورهای دیگر از جمله روسیه تاثیر منفی بگذارد. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که امروز پنجشنبه برای تبیین سیاست‌های سال جاری خود در پارلمان اروپا سخن می‌گفت، همچنین افزود از لحاظ امنیتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید در طرح‌هایی شرکت کنند که منافع عمومی این اتحادیه در آنها در نظر گرفته شده باشد. نگرانی از سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در میان برخی از رهبران کشورهای این اتحادیه نیز دیده می‌شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز که کشورش رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است، نگرانی خود را از این طرح اعلام کرده است. دولت جمهوری چک دیروز چهارشنبه موافقت کرد مذاکرات بر سر ساخت یک رادار در منطقه نظامی جنوب غربی پراگ پایتخت این کشور را با آمریکا آغاز کند. انتظار می‌رود واشنگتن و پراگ تا اواخر سال جاری میلادی در مذاکرات به نتیجه برسند. در صورت موافقت دولت جمهوری چک با طرح سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا، پارلمان این کشور باید این طرح را تصویب کند. شورای امنیت ملی لهستان نیز در حال بررسی پیشنهاد همکاری با ایالات متحده در این زمینه است. مسکو به شدت با این طرح مخالف است و اعلام کرده دو کشور جمهوری چک و لهستان اگر قبول کنند میزبان رادارهای ایالات متحده شوند، با این خطر روبرو هستند که هدف موشک‌های روسیه قرار بگیرند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز گذشته در گفتگوی تلفنی با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نگرانی خود را از طرح سیستم دفاع ضد موشکی مستقر در اروپا اعلام کرد. به گفته مقامات کرملین، رئیس جمهوری آمریکا ابراز تمایل کرده است درباره جزئیات این طرح و منافع دو جانبه با رئیس جمهوری روسیه گفتگو کند. گوردون جاندرو سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا به خبرنگاران گفت جورج بوش و ولادیمیر پوتین در زمینه ادامه مذاکرات درباره همکاری های موشکی، مسائل کوزوو و سایر موضوعات به گفتگو پرداختند. جورج بوش در این مکالمه تلفنی بار دیگر تاکید کرد راه اندازی سپر دفاع ضد موشکی در اروپا به منظور مقابله با خطر موشکی از جانب خاورمیانه به ویژه ایران است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:09 شنونده رادیو فردا هستید. به گزارش سازمان غیردولتی دیدبان حقوق بشر، 7 زندانی پیشین اردوگاه گوانتانامو که آزاد و به کشورشان روسیه بازگردانده شدند، توسط ماموران امنیتی روسیه زندانی و شکنجه شدند. جزئیات بیشتر را از آرمان مصطفی می‌شنویم.
این 7 تبعی روسیه در جریان عملیات نظامی آمریکا علیه رژیم طالبان در پاییز 2001 در افغانستان دستگیر و به پایگاه گوانتانامو منتقل شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر، این زندانیان با اینکه از شرایط نگهداری در گوانتانامو شکایت داشتند، درخواست می‌کردند که پس از آزادی به روسیه بازگردانده نشوند، زیرا پیشاپیش نگران آن بودند که رفتار روسیه با آنان بدتر از گوانتانامو باشد. با این حال در جریان آزادی تدریجی ده‌ها تن از زندانیان گوانتانامو و بازگرداندن آنها به کشورهایشان، این اتباع روسیه نیز آزاد و در سال 2004 به روسیه بازگردانده شدند. اما ماموران امنیتی روسیه آنها را مستقیماً به زندان بردند و بر پایه گزارش دیدبان حقوق بشر 3 تن از آنها به شدت شکنجه شدند. 2 تن از آنها در دادگاه‌های محرمانه محکوم گشتند و همه آنها از سوی ماموران امنیتی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. 3 سال پس از آزادی از گوانتانامو 3 تن از آنها هنوز در روسیه زندانی هستند و 4 نفر دیگر یا از روسیه گریختند و یا در همان کشور پنهان شدند. دولت آمریکا میگوید پیش از بازگرداندن زندانیان گوانتانامو به کشورهایشان از مقامات آن کشورها از جمله روسیه تضمین خواسته بود تا با آنها بدرفتاری نشود، ولی برخی از دولت‌ها این تعهد خود را رعایت نکردند و گزارش‌هایی از شکنجه زندانیان سابق گوانتانامو در کشورهایشان دریافت شده است. به گفته کارول بوگرت، معاون مدیر دیدبان حقوق بشر، رفتار روسیه نشان داد که به قول دیپلمات‌ها نمی‌توان اعتماد کرد و دولت‌هایی که در بکار بردن شکنجه پیشینه دارند، ناگهان و به درخواست آمریکا رفتارشان را تغییر نمی‌دهند.
گزارش آرمان مصطفی را می‌شنیدیم. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، میگوید که وزارتخانه تحت نظارت او از تمامی فعالیت‌ها، اقدامات و همکاری برخی به گفته او عوامل داخلی دشمن با یا بیرون از کشور و افراد بیگانه برای ایجاد جنگ روانی کاملا اطلاع دارد و در صورت لزوم خیانت این افراد را افشا و برابر موازین با آنها برخورد خواهد کرد. اما یک تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است صحبت‌های دیروز چهارشنبه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ادبیات رایج مسئولان دولت ایران است. یلدا افضلی در آغاز گفتگویی با محسن سازگارا از او میپرسد حرفهای وزیر اطلاعات درباره فعالیت به گفته او عوامل داخلی دشمن چه معنی میتواند داشته باشد.
این قبیل دشمن سازی ها و دشمن تراشی ها و اینها 20 چند ساله که دائما ادامه داره. از دید امثال آقای محسن اژه‌ای احتمالاً معلم‌ها اگه میگن حقوقمون کمه عوامل دشمنن، کارگرها اگه میگن از گرسنگی داریم میمیریم یا بیکار شدیم عوامل دشمنن، دانشجوها اگه بگن ما کار میخوایم، آینده میخوایم، زندگی میخوایم، آزادی میخوایم عوامل دشمنن، روزنامه‌نگارا اگه بگن ما فضای باز میخوایم 4 کلمه انتقاد بنویسیم عوامل دشمنن، وکلا اگه بگن قانون وکلا میخوایم، پزشکا اگه بگن سازمان نظام پزشکی آزاد میخوام، اگه زن خونه‌دار حتی بگه من سبد خرید منزلم روز به روز داره تهی‌تر و خالی‌تر میشه عامل دشمنه. و خلاصه هر کسی تو اون مملکت اگر بخواد بگه اوضاع به سامان نیست و باید به داد این مردم رسید میشه عامل دشمن. به هر حال من فکر میکنم که این حرف آقای وزیر اطلاعات مطلقا حرف جدیدی نیست و احتمالاً ممکن است به اونجایی برسه که مثل صدام حسین آدما رو به خاطر 200 دلار هم میگرفتند و میگفتند که احتکار کردند و حتی اعدام میکردند. عنقریب با مشکلاتی که در سیاست خارجی روش‌های غلط آقای خامنه‌ای خلق کرده و کشور رو در آستانه جنگ و تحریم قرار داده، احتمالاً مشکلات داخلی بیش از پیش تشدید خواهد شد و این قبیل حرف زدن ها پیش دستی است برای اینکه اگر مردم بخواد صداشون در بیاد بخواهند با تندی و سرکوب بخورد.
چند روز دیگه آقای سازگارا روزنامه‌های ایران باز میشن و قطعاً بحث درباره قطعنامه و اینکه چرا ایران به این سمت حرکت کرد که دچار چنین بحرانی بشه مطرح میشه. به نظرتون حرفای امروز آقای وزیر اطلاعات میتونه زمین سازی باشه برای بسته‌تر کردن فضای جامعه که حتی چنین بحث‌هایی توی روزنامه‌هایی که به شدت هم تحت فشار وزارت ارشاد قرار گرفتن اخیراً باشه؟
کاملا با شما موافقم. این روند در کشور روندی است که بیش از پیش صدای مردم رو در خواهد آورد و فشار زندگی رو بر اقشار مختلف مردم افزایش خواهد داد و لاجرم صدای مردم در میاد. بنابر این پیشاپیش امثال آقای وزیر اطلاعات دارن دندون نشون میدن به مردم و به زبون گویای مردم که روزنامه ها هستند که اگر بخواهند بگویند که اوضاع به سامان نیست بتوانند که یک مارک عامل دوزان به پیشونیشون بزنند و به سادگی برخورد و قلع و غم بکنند. به نظرم با این ندونم کاری که مقام رهبری و کل دولت ایشون داشتن و فشاری که به مردم آمده و روز به روز زندگی به مردم سخت‌تر خواهد شد، عنقریب همه ملت ناراضی میشن و اون وقت از امثال آقای اژه‌ای باید که شما که هر کسی که مخالفت بکنه میگید دشمنه، شما باید ازت پرسید که پس چرا تو در زمین دشمن فرود اومد و جلو پلاس تو باید جمع کنی و بری جای دیگه؟ برای اینکه یک ملت در واقع دشمن باید قلم داد بشه با امثال آقای اژه‌ای، به خصوص با توجه به این نحوه حرف زدنی که ایشون و
گفتگوی یلدا افضلی را می شنیدیم با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
جمعی از نمایندگان مجلس و مدافعان حفاظت از محیط زیست قزاقستان برای جلوگیری از زیان‌های زیست محیطی در دریای خزر در نامه سرگشاده از رئیس جمهوری این کشور خواستند از حفر چاه‌های نفتی در دریای خزر جلوگیری کند. به عقیده این نمایندگان و مدافعان حفاظت از محیط زیست، این پهنه آبی منحصر به فرد بوده و حفر چاه‌های نفتی و غلظت فلزات سنگین در آب این دریا می‌تواند محیط زیست آن را به خطر بیاندازد. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
سازمان‌های طرفدار حفاظت از محیط زیست و نمایندگان مجلس قزاقستان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور این کشور خواستار صدور دستور مطالعه وضعیت محیط زیست و نظارت بر فعالیت شرکت‌های نفتی در دریای خزر شدند. در این نامه آمده است دولت نمی‌تواند حفاری چاه‌های نفتی در خزر را قطع کند، زیرا با شرکت‌های خارجی و داخلی قرارداد منعقد کرده و در برابر آنها تعهد دارد، اما نظارت بر اوضاع زیست محیطی خزر را می‌توان از راه تصویب قانون‌های جدید شدت بخشید. به عقیده نمایندگان مجلس قزاقستان در مرحله اول باید منابع نفتی واقع در خشکی مورد حفاری و بهره برداری قرار گیرد و پس از آن می توان به حفاری در منابع دریایی اقدام کرد. در این نامه تاکید شده است چنانچه از سوی قزاقستان خسارتی متوجه محیط زیست این دریا شود، کشورهای ساحلی خزر علیه این کشور به مراجع بین المللی شکایت خواهند کرد. ایلیاس ایلویزیسوف رئیس یک سازمان مدافع حفاظت از محیط زیست تحت عنوان حرکت طبیعت و از امضا کنندگان نامه سرگشاده میگوید بهره برداری گسترده از منابع نفتی دریای خزر باعث مرگ و میر انواع ماهی ها از جمله ماهی های خاویاری و سایر موجودات دریایی شده است. به اظهار داشت اخیراً در سواحل قزاقستانی دریای خزر لاشه های تعدادی از ماهی های خاویاری و خوک های دریایی کشف شده که نشان میدهد مرگ آنها ناشی از نشت نفت از چاهی در منبع قاشاقان در قزاقستان بوده است. آقای ایلویزیسوف تصریح کرد در بخش قزاقستانی دریای خزر تنها یک چاه از سوی کنسرسیوم شرکت‌های نفتی در حوزه قاشاقان حفر شده است، ولی در نظر است 400 حلقه چاه نفتی دیگر در این منطقه حفر شود که در این صورت هیچ کس نمی‌تواند تصور کند که پس از بهره برداری از تمام این منابع نفتی ماهی‌ها، آبزیان و پرنده‌های خزر با چه سرنوشتی مواجه خواهند شد. مانی کسروی، مسکو.
ساعت 19:18 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در بررسی مسائل قومی ایران در سالی که گذشت، در روزهای گذشته اوضاع در بلوچستان، آذربایجان و کردستان را بررسی کردیم. در برنامه امروز آرمان مصطفی نگاهی دارد به اوضاع خوزستان در سالی که گذشت.
پس از سال پرتلاطم 1384، خوزستان در سال 1385 نسبتاً آرام بود. این آرامش را تا حد زیادی میتوان مدیون تدابیر امنیتی دانست که در این استان به مورد اجرا گذاشته شد. از سوی دیگر خوزستان همسایه کشور پرآشوب عراق است. معلوم نیست چقدر از این تدابیر امنیتی را باید به حساب جلوگیری از سرایت ناآرامی های عراق به خوزستان گذاشت و چه میزان آن را برای جلوگیری از تکرار تظاهرات ضد دولتی سال 1384 به شمار آورد. در سال گذشته ده‌ها هزار عراقی برای گریز از ناامنی‌های کشور خودشان به خوزستان پناه آوردند، مهاجرت‌هایی که بی‌تردید در تحولات اجتماعی خوزستان تأثیر می‌گذارد. برخی از مخالفان جمهوری اسلامی را به عرب‌گرایی متهم می‌کنند، اما در مقابل شماری از عرب‌های خوزستان می‌گویند که این دولت به خواسته‌های قومی آنان توجهی ندارد. در این زمینه مجتبی گهستونی روزنامه‌نگار در اهواز چنین توضیح می‌دهد.
همونطور که در اوایل انقلاب افزایش تقابل جبهه‌گیری جریان‌های قومی و جریان‌های مذهبی و انقلابی در خوزستان به ویژه در خرمشهر و دخالت عناصر وابسته به عراق در دامن زدن به جو اختلافات که نشون‌دهنده اون بود که در این منطقه روند حوادث به سمت وقوع بحران پیش میره، اکنون باید به دو عامل دیگه نیز اشاره کرد. اون اینه که کم توجهی به مطالبات قومی و قومیت‌های ساکن در خوزستان و از همه مهمتر اهمیت بیش از پیش خوزستان برای دولت خارجی از جمله مسائلی است که باعث گشت خوزستان با یک سری تحرکات مواجه بشه. چون در این بنگذاری ها تاثیر این عوامل رو شما به خوبی مشاهده میکنید. هم عوامل تقابل و جلوگیری باعث شده که در زمان کنونی هم ما شاید بمب‌گذاری و کشته شده و زخمی شده صدها نفر در استان خوزستان بشیم.
در سالی که گذشت شماری از کسانی که به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری‌های خوزستان دستگیر شده بودند در پشت درهای بسته محاکمه و اعدام شدند. سازمان‌ها و شخصیت‌های ایرانی و خارجی مدافع حقوق بشر این اعدام‌ها را محکوم کردند. آنها بیان که بخواهند از بمب‌گذاری و تروریسم دفاع کنند تأکید می‌کردند که در محاکمات محرمانه و بدون حضور وکیل مدافع مستقل هیچ اطمینانی وجود ندارد که حقوق متهمان و بیگناهان رعایت شده باشد. مشکلات استان خوزستان به درخواست‌های قومی محدود نمی‌شود. این استان نفتخیز با خاک حاصلخیز و آب نسبتاً فراوان را شاید بتوان یکی از استان‌های محروم ایران به شمار آورد.
خوزستان با وجود برخورداری از تمام زیرساخت‌ها و امکاناتی که داره اما همواره فقیر بوده و فقیر خواهد بود و این موضوع به دلیل نگاه امنیتی حاکم به خوزستان است. شما امروز کافیه به بسیاری از مناطق شهری و حاشیه‌نشینی و روستایی ما مراجعه کنید. چهره فقر شما به وفور مشاهده می‌کنید.
و در استانی که چند رود بزرگ از جمله کارون، دز، بهمنشیر و کرخه جریان دارد، دسترسی به آب چه آشامیدنی و چه برای کشاورزی هنوز مسئله است.
بنده طی روز یکشنبه در یک سفری که به یک منطقه جنگی داشتم متوجه شدم بسیاری از مردم اونجا در کنار خیابون ایستاده و این رو به چشم دیدم که آب طلب میکردن از افرادی که برای دیدن اماکن جنگی میرفتن. در بسیاری از مناطق ما آب به سختی به مردم رسیده میشه. بسیاری از روستایان ما با یک مشکل بسیار عجیبه به نام حقابه برخورد دارن، با یک مشکل بسیار ساده‌ای که میتونه توسط استانداری یا فرمانداری یا سازمان آب و برق که مسئول این موضوع حل بشه.
یکی از مشکلات اساسی خوزستان حاشیه نشینی است. بسیاری از مردمی که از برابر لشکریان صدام حسین گریختند و به حاشیه شهرهای بزرگ در مرکز، شرق و شمال این استان پناه بردند، به دلایل گوناگون از جمله عدم بازسازی مناطق ویران و حتی عدم پاکسازی آن مناطق از مواد منفجره به جا مانده از جنگ، به خانه و کاشانه خود باز نگشتند و در حاشیه شهرها مانده اند.
در بسیاری از شهرهای ما پدیده حاشیه نشینی رو شما مشاهده میکنید. چهره فقر رو شما به عینی میتونید مشاهده بکنید که باعث شده که عوامل اجتماعی ناامنی و هنجارهایی رو در سطح استان خوزستان وجود بیاره. شما کافیه به آمار نگاه بکنید. استان خوزستان برخوردار از 500 تا 800 هزار نفر نیروی بیکار هستش. شما نشون دهنده فقر بسیاری است که در استان خوزستان قابل مشاهده است. شما اگر به آمار رسمی وزارت کشور هم نگاه بکنید اشاره میکنه که خوزستان دومین استان برخوردار از حاشیه نشین است. حضور 400 هزار حاشیه نشین در استان خوزستان به اندازه 4 شهر 100 هزار نفری است. ما بعد از مشهد دومین استان برخوردار از حاشیه نشینی هستیم.
در برابر این مسائل و مشکلات به نظر میرسد که به کمک رسانی بیشتر توجه شده است تا به فراهم آوردن زمینه‌های ایجاد اشتغال. این خود به احساس وابستگی و کمک خواهی دامن زده و انگیزه کار و کوشش را کاهش داده است.
در بعضی از شهرهای استان خوزستان آمار بسیار قابل توجهی از این مردم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. در صورتی که در همین مناطق شما دستور لازم رو برای کشاورزی برای دامداری مشاهده میکنید. شما در شهر لالی اگر سفر بکنید در شمالی ترین نقطه استان خوزستان تا طبیعت بگ و دست نخورده رو میبینید، اما در اون شهر قریب به اتفاق مردم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستن.
مجتبی گهستونی بود، روزنامه نگار خوزستانی. اهواز، آبادان و خرمشهر که روزگاری از مراکز کار و فعالیت ایران بودند، امروز با بیکاری بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیتشان دست به گریبانند. آیا این شهرها رونق، زیبایی و آبادی گذشته خود را باز خواهند یافت؟
بخشی از سلسله برنامه بررسی مسائل قومی ایران را از آرمان مصطفی می شنیدیم. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا می رسد. فردا جمعه دو تیم پرطرفدار استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران به مسافه هم می روند. فریدون شیبانی نگاهی دارد به این بازی و چند خبر ورزشی دیگر.
دنیای ورزش
برای مسابقه فردای استقلال و پرسپولیس دو رقیب پرهواهای فوتبال ایران، فیلیکس بریج داور آلمانی امشب وارد تهران می شود. مایک پیگل و رولاند گریب دو کمک داور آلمانی بریج را همراهی می کنند. دیدار استقلال پرسپولیس در چارچوب مسابقات برگشت فوتبال قهرمانی باشگاه‌های برتر ایران فردا در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. در مسابقه رفت پرسپولیس 2-1 پیروز شد، اما این تیم با سالهای گذشتهش فاصله بسیار دارد و استقلال در حالی تعقیب کننده سایپا در صدر جدول رده‌بندی است که برای دفاع از عنوان قهرمانیش با مشکلات حاشیه‌ای بسیار دست به گریبان است. محمد نصیری پر افتخارترین وزنه‌بردار تاریخ ورزش ایران بعد از حدود 25 سال بامداد امروز به وطنش بازگشت. محمد نصیری اولین دارنده مدال طلای المپیک وزنه‌برداری ایران، رکورددار 4 دور حضور در المپیک است. این نابغه تعهد شده بعد از انقلاب در پی ماجرای رکورد دوپینگ 9 وزنه‌بردار ملی و جریمه 400 هزار دلاری توسط مقامات ورزشی جمهوری اسلامی به ایران فراخوانده شده است. دیگو مارادونا، بهترین بازیکن فوتبال در قرن 20 روانه بیمارستانی در مرکز بوئنوس آیرس شد. مارادونا که اکنون 46 سال دارد با اعتیاد به کوکائین دست پنجه نرم می کند و در هفته‌های اخیر نشان می داد که اضافه وزن دارد. مایکل فلپس، ستاره شنای مردان آمریکا، امروز به 4th مدال طلای خود در رقابت‌های قهرمانی جهان در ملبورن استرالیا دست یافت. مدال طلای 4th همراه با 3rd رکوردشکنی جهانی او در طول 1 هفته بود. فلپس امروز در 20 متر مختلط با 1:54.98 قهرمان شد. برندان هامسن، رکورددار 200 متر مختلط جهان از آمریکا، به دلیل افزایش درد ناشی از وجود یک ویروس در معده‌اش از مسابقه پایانی خود را کنار کشید. تیم ملی فوتبال آلمان در خاک خود طی دیداری دوستانه در مقابل تیم ملی دانمارک 1-0 شکست خورد. تکل تیم دانمارک در دقیقه 81 توسط نیکلاس بنتنر به ثمر رسید. یاخیم لوئف، سرمربی تیم ملی آلمان، با 6 بازیکن جدید دلیل شکست را جوانگرایی مطلق نامید و این جوانگرایی را 4 روز بعد از پیروزی با ارزش در زمین تیم پرقدرت جمهوری چک در مقدماتی قهرمانی اروپا تدبیری درست خواند. در جریان 20 مسابقه مقدماتی فوتبال قهرمانی اروپا، مهمترین نتایج اینها بودند. در گروه دوم ایتالیا 2 اسکاتلند 0، در گروه سوم ترکیه 2 نروژ 2 و در گروه هفتم اسلوونی 0 هلند 1.
فریدون شیبانی نگاهی داشت به چند خبر ورزشی. به ساعت 19:30 و پایان مجله شامگاهی نزدیک می‌شویم، اما در فرصت باقی مانده نگاهی داریم به چند خبر کوتاه. مجلس سنای آمریکا امروز پنجشنبه لایحه بودجه اضافه برای نیروهای آمریکایی مستقر در عراق را که در بخشی از آن جدول زمانی برای خروج نیروها تعیین شده تصویب کرد. وزیر کشور عراق تایید کرد که حادثه کشتار 10 تن از شهروندان تل عفر واقع در شمال غربی عراق ناشی از شلیک نیروهای پلیس بوده است. سفیر جدید آمریکا در عراق امروز پنجشنبه رسما کار خود را آغاز کرد. سران عرب با صدور بیانیه‌ای به اجلاس خود در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، پایان دادند. به پایان مجله شامگاهی امشب میرسیم. من فرین آسمی و سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برای تان آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر.